نگه دارید. پس از این گفتگویی که انجام شد که مفصل با آقای خانم شهبازی در زنجان گفتگو کنیم. آقای دکتر سعید ناصری روی خط ارتباطی برنامه هستند و آقای وحید عظیم‌نیا کارشناس خبری هم در این مجال که ما با شما گفتگو می‌کردیم در استودیو به جمع ما پیوستند. آقای عظیم‌نیا سلام، شب شما بخیر، خیر خوش آمدید.
بله سلام و تبریک ایام خدمت شما هستم و خوشحالم که در جمع شما.
درود بر شما. خب الان آقای دکتر سعید ناصری روی خط ارتباطی برنامه مدرس دانشگاه هستند ایشون. امیدواریم که حالا در برنامه آتی حضوری در خدمتشون باشیم. آقای دکتر ناصری سلام، شب شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم شعبانی به شما، خوشحالم بازم در خدمتتون هستم و خسته نباشید میگم به تیم فعال و پرتلاش شب آفتابی، مهمان گرامی دکتر شیرازی عزیز و همه شنوندگان بزرگوار شما.
درود بر شما. موضوع گفتگوی آقای عظیم‌نیا با آقای دکتر ناصری موانع حقوقی کسب و کار و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار هاست. اگر شما هم دوستان عزیز سوالی دارید که آقای دکتر میبایست پاسخ بدهند، میتونید پیامک ارسال کنید به 3367، فقط اولش بنویسید دکتر ناصری. آقای عظیم‌نیا بفرمایید.
بله با اجازه شما. آقای ناصری مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
حتما خاطر از اطلاعی هست که سیاست های کلی اشتغال 28 تیر 90 ابلاغ شد و چند ماه بعد یعنی بهمن همون سال هم از سوی مجلس قانون بهبود محیط کسب و کار تصویب شد.
بله.
بند 5 این قانون درباره بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اون هستش. خواهم کلی بفهمید که آیا این قانون و این تبصره به نظر شما اجرا شده؟ اگر نه راجع به چرایش بفرمایید که وارد سالهای بعدی بشیم.
ببینید من یه مقدمه کوتاه عرض کنم.
بله بفرمایید.
تو شرایط فعلی حالا با بحث بحران اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تورم افسار گسیخته در کشور ما و علاوه بر اون تورم انتظاری که متاسفانه در کشور ما یک مقدار باب شده و مردم ما هجوم میبرن به سمت کالاهایی که قیمتش بالا میره که در علم اقتصاد از تورم انتظاری صحبت میشه و خود این قضیه کمک میکنه به افزایش قیمت ها.
درست.
همینطور که شما اشاره فرمودین، خب سیاست های کلی اشتغال که در واقع توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و بندهایی که در سال 90 به صراحت در این حوزه عنوان شده بود و به یقین اگر این بندها مو به مو اجرا شده بود امروز ما شاید شاهد این همه تعلل و تأخیر در صدور کسب مجوزهای کسب و کار نبودیم و انقدر وضعیت اشتغال ما بحرانی نبود، چون خیلی دقیق و موشکافانه این بندها تهیه شده و واقعا میگم یک عزم جدی میخواست که این اتفاق بیفته. همونجور که شما فرمودین، خب مجلس هم اومد تصویب کرد، اصلاح مواد 167 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رو بهش ورود کرد و بعد اومدن مرکز ملی پایش محیط کسب و کار و در نهایت اون در واقع هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها رو پیش کشیدن. اما متاسفانه اون چیزی که از نگاه من در واقع با حالا بررسی‌هایی که انجام دادم و چون در حوزه اشتغال و منابع انسانی هم سال‌ها فعالیت می‌کنم، مشکلاتی که وجود داره، من اگه تیتروار بخوام اسم ببرم که چرا باعث میشه با وجود اون ابلاغ سیاست‌های کلی و این همه تلاش مجلس و حتی توی در واقع وزارت دارایی و تیمی که تشکیل شد و اون هیئت مقررات زدایی، ما باز شاهد تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار نیستیم. میتونم در واقع به جزیره عمل کردن سازمان‌های متولی من اشاره بکنم، نبود نیروی متخصص در حوزه مدیران میانی و مخصوصا حوزه نظارتی، چون ما قوانین رو شاید خوب وضع کنیم ولی متاسفانه در حوزه نظارتی ضعیف هستیم، مگر اینکه یه قاعده‌ای به بحران برسه و اون موقع تازه وارد حوزه نظارت میشه. نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایندهای صدور مجوز کسب و کار رو داریم، طولانی بودن فرایند صدور مجوز رو داریم، نبود بستر مناسب دولت الکترونیک و زیرساخت‌های در واقع پهنای اینترنت در کشور رو داریم، کند بودن سرعت عمل هیئت مقررات زدایی رو داریم. من آخرین باری که داشتم چک میکردم، در واقع این هیئت خب میاد چند وقتی بار یه سری مقررات رو بررسی میکنه و بر اساس اون شاخصایی که تعیین کرده خب میخواد تسهیل بکنه فضای کسب و کار رو. مثلا ببینید دوشنبه 17 شهریور 99 هیئت میاد مصوبه 41 نشست هیئت مقررات زدایی رو در خصوص اصلاح رویه مثلا سازمان غذا دارو میاد اصلاح میکنه، مقرره بعدیش میشه 29 مهر، یعنی از 17 شهریور تا 29 مهر اینجا من هیچ مقررات جدید در این حوزه نمیبینم، با وجود اینکه الان واقعا تو حوزه اشتغال مردم ما گرفتارن و حالا ویروس کرونا هم اومد، بحران اقتصادی، تحریم، نوسان، همه اینا رو شما
کنار هم
معجون شد از این قضیه.
با تجربه موضوعی که فرمودید و وضعیتی که الان اختزا میکنه ما خیلی جدیتر وارد بشیم، به نظر شما اصلاحی که مجلس دهم در مورد همین هیئت داشت آیا کارآمد هست؟ این یه نکته. و اینکه اخیراً هم مجلس فعلی، مجلس 11 کلیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار رو تصویب کرده و راجب این هم انتقاد هست. البته انتقاد بیشتر از سوی کسانی که زینفن و حالا دارن فکر میکنن که با تصویب این طرح به ضررشونه، در حالی که کلیاتش اونطور که مجلس میگه به نفع مردم خواهد بود. به نظر شما این میتونه راهگشا باشه؟
ببینید اقداماتی که انجام میشه، عرض میکنم یک نکات مثبت و یک نکات منفی درش هست، بستگی به این داره که من از کدوم منظر به این حوزه نگاه بکنم.
ما از منظر کسانی که دارن فعالیت میکنن، کسانی که دنبال کسب کار هستن میخواییم ورود کنیم.
ببینید قاعدتا مردم دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزن، مردم دنبال تسهیل صدور تمدید مجوزاشون هستن و اینکه دولت واقعا سخت نگیره برای اینکه مجوز بده. من اگه بخوام با یه مثال این موضوع رو برای شما روشن بکنم، همه ما کشور مالزی رو میشناسیم که قبل از سال 1980 با جمعیت 50% زیر خط فقر مواجه بود، در حالی که امروز کمتر از 4% مردم زیر خط فقر هستن. مالزی به عنوان یک کشور مسلمان و برنامه اقتصادی آقای مهاتیر محمد که ایشون چیکار کرد که ما نمیتونیم بکنیم، مالزی از سال 2000 تا امروز نرخ تورم متوسطش کمتر از 3% تجربه شده و تولید در واقع ناخالص داخلی این کشور از 24 میلیارد دلار در 1980 به 200 میلیارد دلار در سال 2005 رسیده. یعنی میخوام بگم مالزی چطور میتونه طی این سالها از بین فقیرترین کشورهای آسیایی به یک کشور تازه صنعتی تبدیل بشه و به چنین رشد عجیبی برسه، که یکی از اقدامات دولت مالزی عدم ورود به هر صنعتی بود که بخش خصوصی توش فعالیت میکرد. دولت مالزی حتی اومد شرکت‌های عمرانی بزرگ، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برقش هم خصوصی کرد، ولی بین 28 تا 48 درصد مالیات گرفت از اینا. یعنی یه تعامل نزدیک دولت با بخش خصوصی درست بود، اقدامات توسعه‌ای بود. حالا تو کشور ما خب خیلی وقتا این جلسات برگزار میشه، یعنی دوستان در اتاق اسناف، اتاق بازرگانی جلساتی رو با دولت برگزار می‌کنن، ولی همونجوری که هم رئیس جمهور محترم هم مجلس همه جا دارن عنوان میکنن که دولت باید از تصدیگری خارج بشه، دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشه، ولی من نظرم اینه، این قوانینی که شما بهشون اشاره میفرمایید یا مصوبات مجلس نیاز به یک سیاست حاکمیتی بسیار بالاتری داره.
خب داره دیگه، کردم
در سال 90 هم کلی سیاست و رهبری ابلاغ کرده.
درسته، عرض میکنم سیاست های کلی موجود هست، یعنی با استناد به سیاست های کلی اومدن قوانین پایین دستی نوشته شده. مثلا بله، تبصره ذیل ماده 4 قانون بهبود محیط کسب و کار،
بله،
ایشون وزارت این ماده وزارت اقتصاد رو مکلف کرده که با همکاری دستگاه اجرایی و نهادهای بین المللی جایگاه ایران رو در رتبه بندی جهانی کسب و کار بهبود ببخشه.
بله،
حالا طبق آخرین اطلاعاتی که ما داریم ایران در بین 190 کشور رتبه 127 رو داره که جای تأسف داره. خب بله، چی باعث میشه؟ شما تو بخش صحبت‌های قبلی یه بخش فرمودین که بحث ضعف نظارت هستش.
بله،
خب برای ضعف نظارت ما نیاز به سیاست‌های بالادستی مجددی نداریم به نظر بله. شما راهکار بعدی چیه؟ یعنی
ببینید من حالا پیرو فرمایش شما آمار بانک جهانی هم اعلام بکنم.
بله بفرمایید.
که در سال 2020 در واقع از بین 190 کشور در حوزه شروع یک کسب و کار ایران رتبه 178 و این یک فاجعه است. یعنی کشوری با این عظمت و با این قدرت و با این در واقع گستردگی و با این ابلاغ سیاست ها از سال 1390 تا به امروز، اون چه که ما داریم، ما فکر خوب داریم ولی در عمل نمیتونیم خوب اجرا بکنیم. ما در واقع قانون رو خوب می‌نویسیم، مطالب رو خوب می‌نویسیم، ولی اون نگاه نظارتی و اون افراد متخصص و متعهد و مسئولیت پذیر، نه فقط در کلام که در عمل، که باید کشور رو هدایت بکنن به سمت جلو، متاسفانه که تو همین حوزه مدیران میانی ما هستن این ضعف عمده وجود داره. یعنی در اکثر سازمان‌ها شما وقتی مراجعه می‌کنین یه برنامه یا دستورالعملی که شاید ماه‌ها روش کار شده و اومده به مرحله اجرا رسیده، متاسفانه با بحران اجرا مواجه میشه.
بله،
شما مثلا اگه نگاه کنید وامای ازدواجی که راجبش صحبت کردن، چقدر رسانه و خود شما خب راجبش صحبت کردین که آقا واما چرا دیر پرداخت میشه، چرا مثلا اگه میگن یه ضامن چرا دو ضامن میخواد، اینا همه اجراست دیگه. همون جوری که ما تو سیستم در واقع مواد غذایی و گرونی هامون تو سیستم توزیعمون مشکل داریم متاسفانه.
به نظر شما به خاطر تضاد منافع نیست آقای دکتر؟
ببینید هم بحث تضاد منافع هست، هم متاسفانه دیگه از دوستان به اون چه که باید سهمشون باشه قانع نیستن. همین که یه جورایی دوست دارن اون انحصار طلبی وجود داشته باشه و به قول معروف اون نگاه این نیست که من بیام فضا رو مدلی باز بکنم که تمام کشور شکوفا بشه، جوانای ما مشغول به کار بشن و واقعا بتونن استفاده بهینه بکنن از منابعی که در این کشور وجود داره. و خیلی جالبه بدونین آقای مهاتیر محمد سال 2005 یه جمله در رابطه با ایران گفتن ایران یکی از پیشگامان تمدن بوده که مالزی در مقایسه با اون هیچه، ولی ما تونستیم بسیار سریع پیشرفت کنیم. یعنی من میخوام ببینم اونجا چه اقدامی میتونه بکنه یه کشور مسلمان که تو کشور ما نمیتونه بکنه، که الان سطح رفاه نسبی مردم مالزی بسیار بالاست، در حالی که تیرو فرمایش ایشون اصلا زمانی که ایران وجود داشته مالزی نبوده.
درست.
من میخوام بگم عمده ترین مشکل رو من در اون انحصار طلبی، در ضعف نیروی انسانی در حوزه مدیران میانی، ضعف نظارتی و اون در واقع این که به حق خودمون قانع نیستیم متاسفانه میبینم.
بسیار خب. آقای دکتر ناصری، آقای دکتر شیرازی مدرس دانشگاه و فعال در حوزه سرمایه گذاری هم در استودیو حضور دارن و تمایل دارن که با شما گفتگو کنن. آقای دکتر خواهش بکنم.
سلام آقای دکتر ناصری بزرگوار، خیلی خیلی خوشحال شدم از اینکه اینقدر متین و شیوا مسائلی رو بیان کردید که بعضن ماها داریم با گوشت و پوستمون احساسش میکنیم. زنده باشید. سه مسئله رو من در موقعیت‌های مختلف کسب و کاری دیدم که در گرفتن مجوزها دچار مشکل میشن و این رو میخواستم با شما به اشتراک بذارم. یکی از اونها این هست که خیلی از سازمانهای ما به همدیگه متصل نیستن و برخی از کارها چند باره باید اتفاق بیفته، مثل مثلا دادن کارت ملی و کپیش و نمیدونم شناسنامه به یه سازمان، بعد به سازمان بعدی مراجعه میکنید دوباره اونا هم همون چیزها رو از شما میخوان.
همون رفتار جزیره.
آره دقیقاً. یه بحث دیگه ای هست، این هست که ما اصل جاهایی که دارن مجوز میدن ذهنیتشون روی براءت افراد نیست متاسفانه. بله. یعنی فکر میکنن باید اول مچ طرف رو بگیرن که این طرف نکنه بخواد بیاد الان یه مجوز بگیره، بخواد کلاهبرداری بکنه، بخواد بابا طرف بخواد کارش را بندازه.
آقای دکتر شیرازی، در یک مقطع این اتفاق افتاد، حتما آقای دکتر ناصری هم خاطرشون هست که همینطور مجوزها بود که صادر میشد برای اینکه تسهیلاتی به اون مجوزها تعلق میگرفت و افرادی که قرار نبود وارد بازار سرمایه و اقتصاد کشور بشون مجوزها رو میگرفتن به عنوان یک مدرک، از اون تسهیلات کلان استفاده میکردن و از همونجا باز اقتصادمون آسیب
میگرفت. ببین آخه لازم نیست که ما وقتی میخوایم که کسی مجوز میخواد، شاید اصلا دنبال این نیست که پول بخواد بگیره، ما خودمون میای مردم رو آلوده میکنیم، میگیم آقا اگر شما بیاین این بنگاه‌های زودبازدار، احتمالاً میفرمایید که زمان رئیس جمهور قبل این اتفاق افتاده بود.
بله
اون شرایط خاص خودش داشت، اون رانت بود دیگه، اصلا اون رانت بود، اون یه جوری بود که باز منم نمیتونستم برم بگیرم، یعنی افراد خاص میتونستن بگیرن. و آخریش این هست که آقای دکتر اطمینان به جوان‌ها نیست. جوون وقتی که میخواد کار بکنه میخوان بهش مجوز بدن، میگن تو که خامی، برو حالا پخته شدی بیا. من اینو روی عمده بچه ها توی استارتاپ ویکندا میبینم، بنده خدا اومده طرح باحال عالی همه چی، تو مجوزا گیر میکنه، نمیتونه کارو پیش ببره.
من آقای دکتر پیرو فرمایش شما در رابطه با این کارهای موازی و استعلام ها یه آمار خیلی دقیق به شما بدم. این آمار مال شاید مثلا 10 دقیقه پیشه. ببینید تعداد درخواست های ثبت شده در درگاه ملی، یعنی اینا درخواست کردن که مجوز کسب و کار بگیرن، 1,093,969 تاست. تعداد استعلام های مبادله شده در درگاه ملی 3,303,301 و تعداد درخواست مجوزهای صادر شده 583,738 است. یعنی حالا ببینید بعد از این همه اون ابلاغ سیاستهای کلی که برای من خیلی جالب بود که تو یکی از بنداش صراحتن که اینو در واقع رهبری اعلام کردن، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر، کارآمد، ارتقاء توان کارآفرینی، حتی بحث تبادل نیرو در واقع و استفاده از دانش نیروهای خارجی به خاطر اینکه ما بتونیم در واقع به روز بشیم. من پیرو فرمایش شما یاد یه خاطری از خودم افتادم. خیلی سال پیش در زمان دولت‌های قبلی یه مطلبی رو من داشتم میشنیدم از طرف دولت، بعد برداشتم من یه صفحه پیشنهاد نامه نوشتم برای اون مقام مسئول که معاون رئیس جمهور وقت بودن، نوشتم که من با این دانش و تخصص آمادگی دارم که یه سری پیشنهادهای کلانتری رو به صورت پروپوزال‌های خیلی کارشناسی خدمت شما بدم برای رونق این کسب و کار. جا جالبه برای من، دو هفته بعد از دفتریشون به من زنگ زدن که آقای معاون رئیس جمهور زیر نامه شما پاراف کردن در لیست متقاضیان استخدام قرار بگیرن. خیلی برام جالب بود که اونجا تنها چیزی که من نخواسته بودم شغل بود و به عنوان استاد دانشگاه خواستم کمک بود. میخوام بگم نگاه سازمانه دولتی ما تا زمانی که اینگونه هست، متاسفانه ما این مسائل رو داریم و واقعا حیف کشور عظیم و بزرگی مثل ایران با این همه منابع، وضعیت مردمش نباید این باشه، باید در رفاه باشن، در آرامش و آسایش باشن.
خب برای این جمع‌بندی داشته باشیم، با توجه به همه صحبت‌هایی که انجام شد، آقای عظیمی شما سوال دارین از آقای دکتر؟
نه، فقط اینکه راهبرد اصلی طرحی که تو مجلس تصویب شده، البته کلیاتش تصویب شده، بس شکستن این انحصار هستش که حالا تو این بحث.
من سوالم در همین راستا هست که با توجه به همه این چالش هایی که عنوان شد و راهکارهایی که بیان می شود، قوانینی که به قول آقای دکتر ناصری وجود داره، این ارزیابیتون از ادامه ماجرا در این مسیر چی آقای دکتر؟
ببینید خانم شعبانی، من واقعا نگاه خودم رو میگم به عنوان یه متخصص تو حوزه منابع انسانی و تو حوزه مدیریت کسب و کار که خب 23 سال تو این حوزه دارم کار میکنم. اون عزم ملی وجود داره چون مردم میخوان این اتفاق بیفته، ولی من خواهشی که دارم از رسانه ملی که در واقع صدای من رو داره به گوش دوستان در دولت یا در مراجع تصمیم گیر میرسونه، اینه که اگر من سمتی دارم و شغلی دارم و میدونم این کاره نیستم یا توانشو ندارم یا مسئولیتشو ندارم، اینقدر شهامت داشته باشم به راحتی بکشم کنار و بذارن یک کسی بیاد که این مردم با عشق و امید زندگی بکنن و بتونن اشتغال داشته باشن. باز میگم و باز اشاره میکنم خانم شعبانی، من برام جالبه بالاترین مقام این مملکت که رهبر کشور ما هستن توی سیاست های کلی اشتغال آنچنان موشکافانه و دقیق این بنده رو نوشتن که فکر میکنم نقشه رای از این روشانتر وجود نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. یکی از شنوندگانمون که اسمشون رو هم ننوشتن با شما درد دل کردم آقای دکتر ناصری، گفتن بلد. که آقای دکتر ما تدریس خصوصی میکنیم، آموزش پرورش مجوزی بابت این کار ندارن که بدن، ولی مدام به ما گیر میدن و حتی شکایت هم از ما میکنن و جلوی کار ما رو میگیرن. میتونید راهنماییشون بکنید یا اینکه حالا ای صحبتی دارید؟ چون ایشون پیام رو برای شخص حضرت عالی نوشتن.
بله، من فقط توصیه‌ام به این دوست عزیز اینه که الان آقای دکتر شیرازی هم فرمودن دیگه با این توسعه کسب و کارهای اینترنتی و بستر فضای مجازی، خب تدریس خصوصی نیاز به این داره که شما بتونید در واقع اون اعتماد سازی رو بکنید و سطح دانش خودتون رو به اون مخاطبتون در واقع بتونید برسونید که بتونید وارد بحث تدریس خصوصی بشین. حالا شما می‌خواید قانونی کار بکنید و مجوز بگیرید، ولی از نگاه من شما به عنوان مدرس خصوصی میتونین کارتون ادامه بدین، شروع بکنین و کسب درآمد
بکنین. خب آقای عظیمی، اجازه
من بسی ندارم خواهش کنم که فرمودن بند دو سیاست های کلی هستش که ارتقاء توان کارآفرین که آقای ناصری اشاره کردن و امیدواریم که محقق بشه.
آقای دکتر شیرازی خدافظی کنیم با آقای دکتر ناصری.
زنده باشین، من به خدا میسپرمشون.
آقای دکتر بسیار خرسند شدیم از گفتگو با حضرت عالی. سلامت باشید.
خوبی براتون آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما. خدا نگهدارتون باشه.